مخاطبین پیام الهی. نباید فراموش کرد که سلاطین ارض و رؤسای ادیان مقدم بر جمیع طبقات دیگر به طور مستقیم مخاطب بیانات حضرت باب و حضرت بهاءالله واقع شدند. آنها بودند که مخصوصاً در الواح متعدد و تاریخی مورد خطاب قرار گرفته و از آنها دعوت شد که ندای الهی را اجابت کنند و همچنین نصائح و انذارات و دعوات دو مظهر مقدس ستم دیدش با لحنی صریح و مهیمن به آنها ابلاغ گردید. آنها بودند که در هنگام طلوع امر و پس از آن که آیین الهی اعلان گردید غالبا اختیارات مطلقه و کامله کشوری و مذهبی را نسبت به رعایا و تابعین خود در دست داشتند. آنها بودند که خواه به علت تبختر و جلال سلطنتی که هنوز کاملا به قیود قوانین مشروطیت محدود نشده بود و خواه به جهت تحسن در حسن اقتدارات دینی که علی الظاهر مسون بوده، مسئولیت نهایی صدمات وارده از طرف آنهایی که مستقیما در تحت حکم قلمرو و نفوذشون بوده به عهده آنان بود. در این خصوص مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم که در اغلب کشورهای دو قاره اروپا و آسیا استبداد از یک طرف و اطاعت و انقیاد نسبت به علمای مذهبی از طرف دیگر دو صفت برجسته حیات سیاسی و مذهبی عامه مردم را تشکیل می‌داد. مردم تحت تسلط و رقیت قرار گرفته و آنقدر آزادی نداشتند که بتوانند دعوی و مقام آیینی که به آنها ابلاغ شده بشناسند و یا بدون قید حقیقتش را دریابند. در این صورت تعجبی نیست اگر مؤسس دیانت بهائی و مبشر آن به مقدار کمتر به اعظم حکم فرمایان دنیا و پیشوایان ادیان با کمال اقتدار پیام خود را ابلاغ فرمایند و آنها را مخاطبین الواح منیعه خود قرار داده و با لحنی صریح و مؤکد به توجه به امر خود دعوت کند. و نیز تعجبی ندارد هرگاه آنها زحمت را به خود هموار کرده حقایق ظهورات خود را به نظر آنها رسانیده و آلام و محن وارده بر خود را به تفصیل برای آنها شرح و بست داده باشند، باز تعجبی نیست اگر با کمال تأکید قدر فرصتی که در دست حکم فرمایان و پیشوایان بوده به آنها تذکر داده و با بیاناتی انذارآمیز مسئولیت خواهی شدیدی که رد کردن پیام الهی در بردارد به آنها گوش زد فرموده و چون در مقام اعراض و انکار برآمدند، آنها را به عواقب شومی که این کفران در پیش دارد متنبه فرمودند و باز شگفتی ندارد اگر کسی که سلطان سلاطین و قائم مقام نفس خداوند است، وقتی متروک و موهون و مظلوم واقع شود، این پیشگویی تحقیر آمیز خطیر را بفرماید. از دو طائفه عزت برداشته شد، امرا و علما. اما سلاطین و پادشاهانی که نه تنها مظهر حشمت و سلطنت ظاهری بودند، بلکه غالباً بر توده اتباع خود تسلط مطلق داشتند، ارتباط آنها با امر حضرت بهاءالله یکی از روشنترین داستانهای تاریخ دوره اولیه شهامت و دوره دوم تشکیلاتی دیانت بهایی را به وجود می آورد. ندای ملکوتی که آن همه تاجداران اروپا و آسیا را شامل گردید، مضمون و لحن پیامهایش که سلاطین را با سرچشمه وحی الهی ارتباط مستقیم داد، نوع عکس العمل آنها در مقابل این تصادم مهیب و نتایج حاصله از آن که امروز هم مشاهده می شود. اینها قسمت های عمده موضوعی است که اینک نمی توانم کاملا آن را بیان کنم و مورخین آینده بهایی به نحو شایسته و کامل بیان خواهند نمود. امپراتور فرانسه ناپولئون سوم که مقتدرترین پادشاهان آن روز قاره اروپا، پاپ پی نهم، اعظم رئیس بزرگترین شعب دیانت مسیحی و حامل عصای قدرت سوری و معنوی، الکساندر دوم تزار مقتدر امپراتوری وسیع روسیه، ملکه مشهور ویکتوریا که قلمرو سلطنتش بزرگترین محیط سیاسی دنیا بودند، ویلهلم اول پادشاه پروس که به تازگی به تخت سلطنت دول متحده آلمان نشسته و بر ناپولئون سوم غالب آمده بود، فرانسوا جوزف امپراتور مستبد اتریش و هنگری و وارث امپراتوری مقدس و معروف روم، عبدالعزیز جابر که قوای مجتمعه سلطنت و خلافت در دست او بود، ناصرالدین شاه مشهور پادشاه مستبد ایران و مقتدرترین فرمانروای عالم تشیع، و خلاصه اون که اغلب اولوالامر و صاحبان سلطنت و اقتدار به اون روز یکی بعد دیگری محل توجه مخصوص حضرت بهاءالله واقع شده و کم و بیش مورد خطابات و انذارات اون حضرت واقع گردیدند. ولی باید به خاطر داشت که حضرت بهاءالله ابلاغ آیین خود را به بعضی سلاطین که حیطه اقتدار و قلمرو حکم فرمایی آنان وسیع بوده منحصر نساخت، بلکه در موقعی که کوکب ظهور مبارکش طالع می شد و در هنگامی که در مجاورت قصر سلطنتی دشمن لدودش محبوس و در دست او اسیر بود، جمیع سلاطین روی زمین را جمعا مخاطب قلم اعلا قرار داده و ایشان را دعوت و انذار فرمود. در یک لوح تاریخی موسوم به سوره ملوک که در آن شخص سلطان و وزرایش و همچنین سلاطین عالم مسیحی و سفرای کبار فرانسه و ایران در باب عالی و پیشوایان علمای دینی اسلام در استانبول و فضلا و ساکنین آن شهر و اهالی آن و ملت ایران و بالاخره فلاسفه جهان مخصوصا مورد خطاب و نصیحت قرار گرفتند، به جمیع سلاطین شرق و غرب این کلمات منیعه را خطاب فرموده.